الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 83 سطر 16 توسط استاد مروی جلسه 18 مورخه 24 هفته 1380.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطات، معاملة الملك في التصرف فيه بالعقد والبيع والوصل والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. بحث در این بود که در معاطات در نزد شارع اثری بار می شود. در مسئله هفت قول بود. نظر مرحوم شیخ انصاری این است که معاطات مفید ملکیت می باشد، مثل محقق سامی. بر این نظریه شش دلیل شیخ انصاری اقامه می کند. از این ادله سه دلیل رو کاملا قبول میکنن، یک دلیل رو در حد معید میپذیرن و دو دلیل رو رد میکنم. دلیل اول تمسک به سیره است. ما در علم اصول خواندیم اگر متدینین و متشرعین یه بنای عملی داشتن، از این بنای عملی شارع نهی نکرده بود، این عدم نهی شارع دلیل بر این است که این بناء عملی رو شارع هم قبول دارد. به این بناء عملی میگن سیره، و سیره یک حجت شرعی است. حالا توضیح این دلیل در ما نحن فیه این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند شما به عمل متدینین توجه کنید، متشرعین در معاتات همه آثار ملکیت رو بار می کنند. مثلا طرف عبدی رو با معاتات میخرد، بعد او رو آزاد میکنه. آزادی عبد توقف بر ملکیت داره. این آزاد کننده عبد رو ملک خودش میدانه. یا مالی رو متدینین با معاتات میخرن، همون مال رو وصیت میکنن. وصیت توقف بر ملک داره. یا فرض کنید دیده نشده در بین متدینین کسی فوت کنه، بعد ورثه این فرد قبل از تقسیم اموال بیان بررسی کنن، بگوین فلان قسمت از اموال رو به معاتات این آقا خریده بوده، لذا اونها رو مالک نمی شود. پس ما بین خودمون تقسیم نکن. نخیر، تمام اموال این فرد رو ولو اجناسی که با معاتات خریده شده بین خودشون تقسیم میکنه. پس نتیجه این که بنای عملی متدینین این است که معاتات رو مفید ملکیت می دانند. شارع هم از این سیره منع نکرده است. پس این سیره و بناء عملی حجت. این دلیل اول. دلیل دوم که معاتات مفید ملک است تمسک به آیه شریفه است: احل الله البیع. به این آیه شریفه به دو بیان و دو طریقه استدلال شده است بر این که معاتات بیع است و مفید ملکیت. قبل از بیان این دو طریق مقدمه ای رو اشاره می کنیم که مقدمه حاوی دو نکته است. نکته اول، در علم اصول میخوانیم احکام شرعیه در دو قسمت، حکم تکلیفی و حکم وضعی. به احکام پنجگانه وجوب، استحقاق، حرمت، کراهت، اباحه میگیم حکم تکلیفی. به سایر مواردی که شارع اونها رو جعل کرده است، مثل صحت فلان عمل، فساد فلان روزه، شرطیت وضو برای نماز، جزئیت رکوع برای نماز، به این گونه مجعولات شرعی میگیم حکم وضعی. یک نکته. نکته دوم در مقدمه، کلمه حلال و مشتقاتش در آیات و روایات دو تا معنا داره. حلال به معنای مباح که میشه حکم تکلیفی، حلال به معنای نافذ و صحیح که میشه حکم وضعی. این مقدمه یه بحث. حالا همینجا دقت کنید، بحث حکم تکلیفی و حکم وضعی از اون مسائلی است که در فقه آثار بسیار زیادی داره. متاسفانه نه در اصول فقه درستی بحث پرداخته میشه، در رسائل هم که بحث حکم وضعی، حکم تکلیفی، تعاریفش، آثارش در اصول، در رسائل هم در یه جایی مطرح میشه که طلبه ها معمولا نمیخوانن. در کفایه هم در آخر جلد دوم در ذیل مباحث استصحاب مطرح میشه که باز خیلی ها نمیخوانن، لذا از اون پیچیدگی هاییست که برای طلبه میماند. و گاهی بنده عرض کردم ببینید این نکات اگه روشن نشه کافیست که 20 نکته اینجوری دست به دست هم بده، شما سطح تموم کنید برسید خارج. تو خارج هم اینا درست شکافته نمیشه برای فرد که روشن بشه. عملا 20 سال بحث خارج دچار اغلاق میشی. ببینید مسئله پیچیده یه، نمیتونید بگیرید. اون آقا میگه این حکم وضعی است پس فلان اثر رو داره. خب شما نخوندید توی کتاب حکم وضعی یعنی چی، حکم تکلیفی یعنی چی، آثارش چیه. عملا گاهی 20 تا 30 تا معادله پیچیده باعث میشه که طلبه هم احساس یأس میکنه، همه احساس آه من نمیفهمم، من ذهنم ناقصه، من نمیتونم بگیرم، آه من به درد درس نمیخورم، زودتر به هم بپیچم یه نمره بگیرم بعدم برم فلان جا مشغول کار بشم. گاهی این استعدادهای خیلی ویژه به خاطر این بن‌بستا تلف میشه. لذا اینا رو دقت کنید. اگر خواستید بحث رو جالب ببینید، مرتب ببینید، به این کتاب مراجعه کنید، الاصول العامه للفقه المقارن از آقای سید محمد تقی حکیم. این کتاب بسیار جالبی است در اصول، در رسائل و کفایه. این کتاب کتاب بالینیتون باشه، یعنی بهش مراجعه کنید. در فهرست این کتاب نگاه کنید، عنوان خاصی زده برای حکم تکلیفی و حکم وضعی، بحث رو اونجا دقیق ببینید. اگر کسی حوصله کرد خلاصه از اون بحث رو یاد داشت کرد، بعد ما میبینیم و باز استفاده میکنیم، توضیحات این براش خواهیم داد. و الاصول العامه للفقه المقارن از آقای سید محمد تقی حکیم. بسیار خوب، این مقدمه تمام شد. حالا دقت کنید، دلیل دوم بر این که معاطات مفید ملکیت است، تمسک به آیه شریفه است. احل الله البیع به دو بیان به این آیه استدلال شده است. بیان اول، احل در این آیه از حلال مشتق است، به معنای اباحه است که یک حکم تکلیفی است. خداوند می‌فرماید مباح نموده است خدا بیع را، یعنی چه بیع مباح است؟ اینجا باید ما کلمه‌ای در تقدیر بگیریم، به خاطر این که بیع و انشاء تملیک رو که کسی فکر نمی کنه حرام باشه و خدا بفرماید بیع مباح، پس مقصود این است که اباح الله جمیع التصرفات فی البیع، خدا جمیع تصرفات رو در بیع مباح قرار داده. هر جا جمیع تصرفات مباح باشه، بالملازم آنجا ملکیت هم هست. پس گویا خداوند می‌فرماید هر بیعی مباح است و مفید ملکیت، معاطات هم در نظر عرف بیع است. پس معاطات مباح است و مفید ملکیت. این یک بیان. بیان دوم این است که بگوییم احل در این آیه شریفه به معنای حکم وضعی است. بیع رو خدا حلال قرار داده، یعنی بیع رو صحیح و نافذ قرار داده. بیعی که صحیح باشد مفید ملکیت است. معاطات هم بیع است، پس صحیح است و نافذ است و مفید ملکیت. سوال، ابن زهره در کتاب غنیه فرموده بود معاطات بیعنیست دل اجماع. شما چگونه میگویید معاتات بی است؟ میفرمایند مقصود ابن زهره این است که معاتات بیع لفظی نیست و بیع لازم نمی باشد، ولی این مکابره است، زورگویی است که ما بگوییم معاتات عند العرف بی حساب نمیشه. پس مقصود ابن زهره این است که معاتات بی لازم نیست، پس معاتات بی است و خداوند فرموده احل الله البيع. اینم دلیل دوم. دلیل سوم یک کلمه چیزی نداره اشاره کنید. دلیل سوم آیه شریفه است، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراب. آیه شریفه میگوید اموال یک دیگر را از طرق باطل نخورید. کنایه است از این که در اموال یک دیگر به طرق باطل تصرف نکنید مگر تصرف از راه تجارت با رضایت باشه. تجارتن انترا، اگر تجارت با رضایت باشد جمیع تصرفات صحیح است. معاتات تجارت با رضایت است، پس اطلاق آیه میگوید با معاتات انواع تصرفات جایز است. در هر عقدی که انواع تصرفات جایز باشه آن عقد و قرارداد مفید ملکیت هست. پس معاتات مفید ملکیت هست. این هم دلیل سوم. این سه تا دلیل رو بخونیم و برسیم به سایر ادله. خب ببینید احل یعنی اباح، گفتیم اباح الله البیع، خداوند بیع رو مباح قرار داده. این کلام به ظاهرش گفتنش لغوه. به چه خاطر؟ به خاطر کسی فکر نمی‌کنه خدا انشاء تملیک رو حرام قرار داده باشه که خدا بگه حل الله البیع. پس باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. اون چیزی که در تقدیر می‌گیریم جمیع التصرفاته. اباح الله جمیع التصرفات فی البیع. خداوند مباح قرار داده جمیع تصرفات رو در باب بیع. هر جا جمیع تصرفات مباح باشه اونجا ملکیت هم هست. ملکیت با جمیع التصرفات ملازمه داره. این کبرای کلی ثابت شد. خب معاتات هم بیع است، پس بنابراین در معاتات هم جمیع تصرفات مباح است، پس بنابراین معاتات مفید ملکیت است. این توضیح. دقت بفرمایید و ذهب جماعتون تبعا للمحقق ثانی. گروهی از علما قائل شدند به تبع محقق ثانی، رفتن به این که معاتات الى حصول الملک، به این که معاتات مفید است و اثر دارد، اثرش حصول ملک است. و لا یخلو عن قوه، همین قول خالی از قوت نیست، یعنی مرحوم شیخ هم بخواهد بفرماین معاتات مفید ملکیت است. شش تا گفتیم دلیل ذکر میکنن، سه تا دلیل رو قبول میکنن، دو تا دلیل رو رد میکنن، یک دلیل رو هم در حد معید قبول میکنن. حالا دلیل اول، لسیرت المستمره، سیره و بنای عملی متشرع، و این سیره مستمر است از زمان معصومین تا الان بوده. علی معاملت المأخوذ بالمعاتات معاملت الملک، برای این که متدینین معامله می کنند با اون جنسی که اخذ کردن به توسط معاتات، معامله ملک رو، یعنی جنس معاتاتی رو متدینین خودشون مالک این جنس می دانند. چطور معامله ملک می کنند با جنس معاتاتی؟ به تصرف فی، در این که تصرف می کنند در این جنس معاتاتی، به اون تصرفاتی که مالکانه است. بالعتق، عبد رو میخره آزاد میکنه، عبد رو با معاتات میخره آزاد میکنه، نمیگه این عبد رو معاتاتم خریدم ملک من نیست، لا عتق الا فی ملک، نمیتونم عبد رو آزاد کنم. نه خیر، عبد معاتاتی رو که خریده آزاد میکنه. والبیع، کتاب معاتاتی رو خریده به دیگری میفروشه، نمیگوید آقا این کتاب رو من معاتاتم خریدم پس مالک نیستم. ولوسیه، کنیز رو بالمعاتات میخره باش مباشرت میکنه. ولیسای، منزل رو میخره معاتاتم به کسی وصیت میکنه. لا وصیت الا بالملک، وصیت فرع بر ملک است، جنس معاتاتی رو میخره وصیت میکنه، معناش این معاتات رو مفید ملک میدانه. و توریثی، به ارث گذاشتن این جنس معاتاتی رو، از خارج کاملا توضیح دادیم، آقای فوت میکنه، ورثش همه این اموال رو تقسیم میکنن، نمیان بنشینن بگن بررسی کنیم کدام اموال رو بالمعاتات خریده، در نتیجه مالکش نمیشده، پس به ما هم نرسیده، اونا رو برگردیم به مالک اصلی پولش بگیریم. جنسایی رو که با بیع صیغه‌ای خریده اونا میشه ملک ما. نخیر، جنس معاتاتی رو به ارث میگذارد طرف برای دیگران. و غیر ذالک من آثار الملک، هدیه به کسی میدهد، همه این آثار ملک بر معاتات بار میشود. پس بنابراین بنای عملی متدینین بر این است که بر معاتات آثار ملک رو بار میکنن. شارع هم از این سیره نهی نکرده، پس بنابراین شارع هم بر این سیره راضی است که معاتات مفید ملکیت است. این دلیل اول. دلالت میکند بر این که معاتات مفید ملک است، ایزن عموم قوله تعالی، عموم قول خداوند و احل الله البیعه. اینجا دقت کنید، از خارج کاملا توضیح دادیم به دو بیان از این احل الله البیع میتونیم استفاده کنیم. بیان اول، حیث انه یدل على حلیت جمیع تصرفات المترتبت على البیع. در این بیان حلیت به معنی اباحه تصرف است، میشه حکم تکلیفی، حیث این که این قول خداوند دلالت میکند، احله یعنی اباحه، بر حلیت و مباح بودن جمیع تصرفاتی که مترتب بر بیع است. خوب دقت کنید، جمیع تصرفات از کجا در آمد؟ حلیت به معنای اباحه از کجا در آمد؟ از خارج گفتیم احله، حلال، گای به معنای حکم تکلیفی میاد، یعنی اباحه. باید یه جمیع تصرفات هم در تقدیر بگیریم. خداوند گفته جمیع تصرفات مترتبه بر بیع مباح است. هر جا جمیع تصرفات مباح باشه اونجا ملکیت است. معاتات هم یک بیع است. پس در معاتات هم احل الله جمیع تصرفات رو. یک بیان. بیان دوم، از راه حکم وضعی، بل قد یقال. اینجا دقت کردید که بل مطابقه آیه دلالت میکنه برای اینکه جمیع تصرفات مباح است. بل التزام دلالت میکنه هر جا جمیع تصرفات باشه ملکیت هم هست. بل قد یقال بیان دوم، به ان الآیه دالتون عرفن. آیه دلالت میکند عرفن بل مطابقه علی صحت البیع. اینجا احله به معنای صحیحون است، دال بر حکم وضعی است. هر بیعی صحیح است، بیع صحیح هم مفید ملکیت است، معاتات هم بیع است، خداوند او رو صحیح دانسته، مفید ملکیت است. لا مجرد الحکم تکلیفی، نه اینکه احله به معنای مجرد حکم تکلیفی باشد. احله به معنای حکم وضعی است، یعنی صحیحون، یعنی نافذون. لکنه محل تأمله. بفهمن لکن این بیان دوم که احله به معنای حکم وضعی باشد، در اینجا این محل تأمل است. حالا دقت کنید، ما در بحث فردا یک نکته‌ای دارم مرحوم شیخ، اونجا اشاره میکنم، توضیح میدیم چرا محل تأمل است و آیا این نکته‌ای که اینجا میگن با اون نکته‌ای که بعداً میگن در تناقض هست یا نیست. بفرمایید. باشه. خیلی خوب. خب شما میخواید قرینه بگیرید و حرم الربا رو که اونجا احله هم به معنای اباحه هستش، چون حرمت به معنای مرحوم شیخ هم اینجا میفهمن لکنه محل و تأملن، اشاره به همین نکته دارن. حالا ما فردا در جلسه بعد توضیح میدیم، یک تناقض ما این در کلام شیخ هست، اشاره میکنیم. مشهور هم همینو میگن، میگن اون و حرم الربا قرینه برای این است که احله به معنی حکم تکلیفی است، به معنی حکم وضعی نیست، چون اباحه حلیت در مقابل حرمت قرار گرفته، حرمت حکم تکلیفی است، پس بنابراین احله هم به معنی حکم تکلیفی است که اباحه باشد. در بحث فردا مرحوم شیخ یک چیزی تقریبا مغایره با این نکته میگن، اونجا بیشتر توضیح میدیم. و اما منع صدق البیع علیه عرفن. سوال بگیم آقا بر معاتات بیع صدق نمی کنه، خداوند فرموده احل الله البیع، به معاتات چیکار؟ میفهمن اما منع صدق بیع بر این معاتات عرفن فمکابرتون، این زورگوییست. و اما دعو الاجماع فی کلام بعضه، اما در کلمات ابن زهره ادعای اجماع شده بود بر این که ان المعاتات لیس بیعا بل اجماع، اما ادعای اجماع در کلام بعضی از علما که ابن زهره در کتاب غنیه باشد، علا عدم کون المعاتات بیعا، بر این که معاتات بیع نیست، مثل ابن زهره در کتاب غنیه، فمرادهم بالبیع، مراد این آقایان به بیع المعاملت اللازمه، معاتات بیع نیست یعنی معامله لازم نیست، التی هی احد العقود، که یکی از عقدهاست ایجاب و قبول میخواد، بله معاتات بیع لازم نیست چون ایجاب و قبول نداره، اما این که بیع نباشه ای رو قبول نداریم. ولذا صرح فی الغنیه، لذا ابن زهره در کتاب غنیه تصریح کرده به کون الایجاب و القبول من شرایط صحت البیع، ایجاب و قبول از شرایط صحت بیع است، یعنی معلوم میشه مرادشون بیع لازم است که بیع لازم ایجاب و قبول میخواد. پس اگر میگن معاتات بیع نیست یعنی بیع لازم نیست، اما این که مطلق البیع نباشه اینو قبول ندارن. و دعوا ان البیع الفاسد عندهم ليس بيعا، اگر کسی ادعا کنه آقا معاتات بیع است، بیع فاسد است، بیع فاسد هم در نزد علما بیع بی نیست. میفرمان اینم قبول نداریم. همه علما میگن بی فاسد بی نیست و دعوا این که بی فاسد در نزد علما بی نمی باشد قد عرفت الحال فی، مسئله رو در بحث‌های گذشته دانستید که این مسئله مبنایی است. بعضیا بی رو وضع در صحیح و فاسد میدونن، لذا بی فاسد رو هم بی میدونن. پس بنابراین اگر معتاد بی فاسد هم باشد لا محال بی خواهد بود. اینم دلیل دوم تمام شد. و مما ذکر از بیاناتی که در ضمن آیه احل الله گفته شد یظهر وجه التمسک، ظاهر می شود وجه تمسک به دلیل سوم، به قولی تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون بین یک دیگر اکل نکنید، کنایه از جمعی تصرفات در اموال نکنید الا با تجارت از رضایت. اگر تجارت با رضایت باشد تصرف در اموال اشکالی نداره. معاتات تجارت با رضایت است، پس جمعی و تصرفات اشکال نداره. هر جا جمعی و تصرفات اشکال نداشت اونجا ملکیته، پس معاتات مفید ملکیت است. و اما قوله الناس مسلطون علی امواله، دلیل چهارم بر این که معاتات مفید ملکیت است روایتی است که این روایت رو مرسلن و بدون سند علامه مجلسی در جلد اول بحار کتاب العلم مطرح کرده است که پیامبر فرمودند الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خودشون مسلطند. پس بنابراین کتاب فروش مسلط بر این کتاب است، دلش خواست این کتاب رو به معاتات به دیگری واگذار میکنه چون مسلط بر مالش است. پس بنابراین به حکم این روایت رسول الله اجازه داده است انسان جنسی رو که مال اوست به دیگری به معاتات واگذار کند. این جنس به دیگری میرسه، طرف مقابل مالک این جنس میشه. اینم دلیل چهار. شیخ انصاری دلالت این دلیل رو بر مدعا قبول نمی کنن. به این بیان که می فرمایم این روایت، حالا برفرض که روایت باشه دیگه، ما بحث داریم اینجا روایت مرسله اصلا سند نداره، حالا برفرض که روایت باشه، این روایت می گوید مردم نسبت به اموالشون انواع سلطه رو دارن، می توانن این مال رو به دیگری هبه کنن، می توانن وصیت کنن، می توانند این مال رو به دیگری تملیک کنند. از این جهت روایت عامه، ولی این نکته که کیفیت اجراء این سلطنت چگونه است، روایت ساکته. آیا من که مسلطم کتاب رو به دیگری تملیک کنم، اجرا این سلطنت با بیع با صیغه یا کیفیت اجرا با معاطات است؟ روایت اطلاق نداره. بله، اگر پیامبر می فرمود الناس مسلطون على اموالهم و مسلطون على کیفیت اجراء السلطنه، روایت عام بود، ولی چون این فراز ذیل در روایت نیامده، روایت کیفیت اجراء سلطنت رو بیان نمی کنه. پس نمی توانیم به این روایت استدلال کنیم و بگوییم معاطات مفید تملیک می باشد. اینم خلاصه دلیل چهارم که معلوم شد شیخ انصاری قبول نداره. عبارت لطفت بفرمایید. و اما قوله الناس مسلطون على اموالهم، اما قول پیامبر که فرموده است الناس مسلطون على اموالهم فلا دلالت فیه على المدعا، این روایت دال بر مدعا نیست، که پس بنابراین انسان مسلط با معاطات جنس رو به دیگری واگذار کنه. لأن عمومه، عموم این حدیث به اعتبار انواع سلطنه، روایت عام است به اعتبار انواع سلطنت، انسان انواع سلطنت رو نسبت به مالش داره، به دیگری ببخشن، به دیگری تملیک کنن، به دیگری صلح و مصالحه کنن، به دیگری وصیت کنن، یا بمانه بعد از خودش به دیگری به ارث برسه. انواع سلطنت رو انسان داره، اما کیفیت اجرای این سلطنت، انسان میتواند مسلط از این کتاب رو به دیگری تملیک کنه، اما کیفیت این سلطنت با بیع لفظیست یا با معاطات است، روایت نسبت به این معنا ساکته. فهوه انما یجدی، این حدیث همانا مفید است. فی ما اذا شکه، در جایی که ما شک داریم، فی ان هذا النوع من السلطنه ثابته للمالک، در این که این نوع از سلطنت مثلا تملیک این کتاب به زید آیا برای مالک ثابته یا نه، و ماضیه شرعا فی حقه املا، آیا این نوع سلطنت در حق زید گذراست شرعا یا نه، آیا زید میتواند کتابش رو به دیگری تملیک کنه یا نه. الناس مسلطون على امواله، میگه تملیک درسته، اما در جایی که ما یقین داریم زید قدرت تملیک داره، این سلطنت خاصه رو داره، در کیفیت اجرا شک داریم، توسط به این روایت درست نیست. اما اذا قطعنا، اما در جایی که یقین داریم به ان سلطنت خاصه، به این که یک سلطنت خاصه ای رو زید دارد که تملیک مالی این الغیر، مثل این که میتواند این کتابشو به غیر تملیک کنه، نافذتون فی حقه، این تملیک در حقش نفوذ داره، ماضیتون شرعن، شرعن اگر آقای کتاب فروش کتابشو به دیگری تملیک کرد این گذراست. پس در اصل سلطنت ما یقین داریم، لکن شک، شک داریم که تملیک با بیع لفظی یا با معاطات واقع میشود، کیفیت اجرا رو حدیث بیان نمی کنه. لکن شک لکن شک داریم فی ان هذا التملیک الخاص، این تملیک خاصی که آقای کتاب فروش سلطنتشو داره، هل یحصل به مجرد تعاطی، آیا حاصل می شود به مجرد معاطات با قصد تملیک، ام لابد من القول الدال علیه، یا نه به معاطات این تملیک خاص واقع نمی شود، لابد از طرف از قول دال بر این تعاطی باید صیغه ایجاب و قبولم بگه. فلا، روایت دال بر این مطلب نیست، کیفیت اجرا رو نمی فهمانند. فلا یجوز الاستدلال، پس جایز نیست استدلال بر سببیت معاطات در شریعت مر تملیک را به عموم تسلط الناس علی اموالهم، و الناس مسلطون علی اموالهم، نمیتونیم تمسک کنیم بگیم معاطات هم مفید ملکیت هست. نه خیر، این روایت میگوید انسان نوع هر نوع سلطنتی رو نسبت به مالش داره، میتونه به دیگری تملیک کنه، اما چجوری تملیک کنه، با معاطات یا به با صیغه، روایت نسبت به این مسئله ساکته. و من هوی از هر میفرمان از این نکته ظاهر میشود در موارد دیگریم علما به این روایت تمسک کردن، اونجا هم توضیحش میاد تمسک به این روایت درست نیست. مثلا یه بحثی در شرایط صیغه مطرح میشود، آیا شرط از صیغه به زبان عربی باشد یا به زبان فارسی هم درسته؟ بعضی گفتن صیغه بی به زبان فارسی درسته، چون الناس مسلطون علی امواله. روایت اینجا کیفیت اجرا رو بیان نمی کنه، روایت میگه مسلطی میتونی کتاب تو به دیگری تملیک کنی، اما به صیغه باشه، به صیغه فارسی باشه یا به صیغه عربی باشه، کیفیت اجرا رو روایت ساکته. و من هوی از هر ایزن، از این بیان ما ظاهر می شود عدم جواز تمسک به این حدیث لما سیجی و من شروط صیغه، برای اون که خواهد آمد از شروط صیغه، که آیا مثلا صیغه به زبان عربی باید باشه یا به زبان فارسی هم صیغه بی درسته، تمسک به الناس مسلطون صحیح نیست. و کیفکان، بفرماین این حدیث دلالت بکنه یا نه، ففی الآیتین مع الصیغه کفایه، دوتا آیه شریفه با سیره علما، اون سه تا دلیلی که ما ذکر کردیم، کفایت بر مطلب میکنه. اللهم الا ان یقال، وارد میشن اشکال میکنن به دلالت دوتا آیه بر مدعا، بعدم اشکال میکنن به دلالت سیره بر این مدعا، تا بعد ببینیم از اون سه تا دلیلم مرحوم آخوند، مرحوم شیخ انصاری، کدام یک از ادله رو قبول داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.